در گروه 6 دو تیم صدرنشین والنسیا و بایر مونیخ به مصاف هم میروند. در گروه 7 بارسلونا در سرمای مسکو میهمان اسپارتاک است و در گروه 8 منچستر یونایتد تیم اول جدول در ترکیه باید با گالاتاسرای دیدار کند. و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران قرار است روز چهارشنبه فردا طی جلسه‌ای شکست‌های اخیر تیم ملی فوتسال و تیم فوتبال جوانان این کشور در مسابقات جهانی و آسیایی را بررسی کند. فریدورز قریب، رادیو فردا.
چند ثانیه‌ای که ساعت 7:30 رو آغاز کردیم پشت سر گذاشتیم، پیش از هر حرف دیگه مجدداً خبرها رو بشنویم از نوشین سید حسینی.
متشکرم میرعلی. مذاکرات برای برقراری آتش‌بس میان حماس و اسرائیل به وساطت مصر در قاهره ادامه دارد. همزمان خالد مشعل رهبر شاخه سیاسی حماس روز دوشنبه گفت که اسرائیل باید جنگی را که آغاز کرده متوقف کند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل با کامل امرو وزیر خارجه مصر را دیدار کرد. او روز دوشنبه در ادامه تلاش برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس وارد قاهره شد. وندی شرمن نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران و معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه برای شرکت در نشست گروه 5 به علاوه 1 راهی بروکسل پایتخت بلژیک شد. شورشیان در سوریه میگویند کنترل 1 پایگاه ارتش در حومه دمشق را به دست گرفتند. 2 یگان از گروه‌های شورشی اسلامگرا در سوریه ادعا کردند که در پی 4 روز درگیری موفق شده‌اند کنترل 1 پایگاه پدافند هوایی را به دست گیرند. ایران ساخت 225 کیلومتر از خط لوله انتقال گاز به سوریه به ارزش 3 میلیارد دلار را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فارس این خط لوله که به طول 1500 کیلومتر است در سال آینده تکمیل خواهد شد. و خبر آخر این که دست کم 14 تن از جمله 6 کودک در زیر دست و پای جمعیت در جریان برگزاری جشنواره‌ای مذهبی در شرق هند کشته و حدود 20 تن دیگر مجروح شدند.
خیلی ممنونم. نوشین سید حسینی بود با خلاصه ای از آخرین خبرها. اجازه بدید به اطلاعتون برسونم که در ادامه همچنین درباره انتقال میرحسین موسوی به بیمارستان گزارشی خواهیم داشت که از ساعت 8 به بعد خواهید شنید. از اعلام آمادگی ایران برای اثرگیری مذاکرات هستگی هم گزارشی خواهید شنید و درباره ادامه سفر باراک اوباما به کشورهای آسیای جنوب شرقی هم گزارشی خواهیم داشت. بپردازیم به گزارشی که در این لحظه خواهیم داشت. رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو روز دوشنبه اعلام کرد که ایران برای مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی کشورهای 5 به علاوه 1 آمادگی داره، اما او تأکید کرد که آمریکا و دیگران که خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران هستند باید سازنده‌تر باشند. وی افزود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا باید رفتار دولتش رو نسبت به ایران تغییر بده و ایالات متحده رو به سوی رویکردی منطقی هدایت کنه. بیشتر بشنویم در این راستا از حسین قریمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این اظهار نظر نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنشی است به گزارش فصلی آژانس که روز جمعه 26 آبان ماه منتشر شد. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران میله‌های سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را از داخل راکتور خارج کرده است. علی اصغر سلطانی بدون اشاره به جزئیات خروج میله‌های سوخت از نیروگاه اتمی بوشهر، این اقدام را یک روال فنی بسیار عادی برای بررسی و اطمینان یافتن از تمام وجوه ایمنی نامیده است. در گزارش آژانس به علت اقدام ایران اشاره‌ای نشده، اما یک دیپلمات در وین در گفتگو با خبرگزاری رویترز تأکید کرده بود خارج کردن سوخت از داخل راکتور به معنای تعطیل شدن نیروگاه و اقدامی است که قطعاً پیش‌بینی نمی‌شد. نصرت واحدی کارشناس فیزیک هسته‌ای در این مورد چنین می‌گوید:
معمولاً یه ریاکتور وقتی که حدود 1 سال کار میکنه اون وقت قدرتش پایین میاد، برای اینکه میله‌های سوخت میسوزن و اون قدرت اساسی که باید داشته باشه دیگه نداره. به این علت ریاکتور رو باید خاموش بکنن، یعنی بیارن پایین، و معمولاً یک سوم میله‌های سوخت رو در میارن و بعد میبرن بیرون از راکتور در یه استخری که فراهم شده، اونا رو میذارن اونجا برای اینکه اینا هنوز از خودشون اشعه رادیواکتیو میدن بیرون، گرما دارن و در اون استخ اینا احساسه خنک میشه، معمولاً چند سال اونجا هست. بعد این لوله ها رو میتونن ببرن محتواشو بیرون بیارن و دو مرتبه برای راکتور آمادش بکنن.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود علاوه بر اشاره به خروج میله‌های سوخت از نیروگاه اتمی بوشهر، به تکمیل نصب آبشارها و سانتریفیوژهای فوردو، خاموش شدن راکتور نیروگاه اتمی بوشهر، خودداری ایران از همکاری درباره پارچین و احتمال وجود فعالیت‌های نظامی در برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرده است. آژانس در گزارش خود تأکید کرده بود که ایران در 15 اکتبر سال 2012 یعنی 23 مهر ماه سال 91 به این نهاد اطلاع داده که می‌خواهد از 22 تا 29 اکتبر هفته نخست آبان ماه صفحه های سوخت را از هسته راکتور نیروگاه اتمی بوشهر به استخر سوخت مصرف شده انتقال دهد. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاطر نشان کرده که این اقدام با انتقال تدریجی مسئولیت فعالیت نیروگاه بوشهر از روسیه به ایران در ارتباط است. اما در گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به موضوع آمده است، این کار به دلیل نگرانی از این است که قطعات بکار رفته در ساخت این راکتور 30 ساله سوخت را آلوده کرده باشد. نصرت واحدی در این باره چنین میگوید:
این که قطعات که در این راکتور به کار رفته قطعات فرسوده‌ای بود، یعنی دست دوم بودن، مستقیم از کارخونه خریدن، این صحیحه. این صحبت به این معنی هست که اینا راکتور میخوان بیارن پایین و بعد چک کنن ببینن که آیا این لوله‌هایی که میره توی راکتور، این خنک کننده ها، این پمپ ها که در این راه داره عمل میکنه، آیا اینا رادیواکتیو شدن یا خیر. البته این جزء ایمنی راکتور هست، ولی این که واقعا دلیل اساسی این آزمایش و فرسودگی مثلا یه پمپ که دست دوم بوده، این یه مقداری مشکوک به نظر میاد.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود با اشاره به تاریخ‌های گوناگونی که از طرف روسیه برای راه‌اندازی کامل بوشهر عنوان شده می‌افزاید، پیش از این مقام‌های روسیه گفته بودند این کار تا پایان سال جاری میلادی حدود 41 روز دیگر اتفاق خواهد افتاد. نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر در شهریور ماه سال 90 با قدرتی در حدود 60 مگاوات به شبکه سراسری برق ایران متصل شد و قرار بود تا پایان سال میلادی 2011 یعنی دی ماه سال 90 به ظرفیت کامل برسد.
خب در ادامه صبحانه بخبر یکی دو تا اسمس به دستمون رسیده که براتون میخونم. شنوندهی با نام یاشار از تهران نوشته: میخواستم از همه شنوندگان رادیو فردا خواهش کنم توی این هوای سرد زلزله زدگان آذربایجان شرقی رو فراموش نکنن. یاشار از تهران این نوشته. شنوندهی از بندرعباس برای ما نوشته: بهتره کارشناسان روسی بیارن تا علت مرگ ستار بهشتی رو تشخیص بدن. و شنوندهی دیگری به اسم کامیار از ایران نوشته، همین الان پیامش رسید، نوشته که دیروز برای شما پیام صوتی فرستادم اما پخش نشد، در مقابل پیام تکراری زیاد پخش کردید. شاید ما پخش کردیم شما نشنیدید در بخش‌های دیگه، ولی به هر حال پیام دیگری از شما به دست ما برسه حتما پخش خواهیم کرد. این اس ام اس شما بود. حالا بپردازیم به یک خبر دیگر که مربوط میشه به جهان سینما. 61مین دوره از جشنواره مانهایم هایدلبرگ آلمان یک شنبه شب در حالی به کار خودش پایان داد که جایزه نقدی بهترین فیلمش رو به یک فیلم ایرانی اهدا کرد، فیلم سوت پایان به کارگردانی نیکی کریمی. مهدی عبداللهزاده از محل برگزاری جشنواره در این باره برای ما میگه.
جشنواره مانهایم هایدلبرگ تنها فستیوال سینمایی جهان است که به طور مشترک در دو شهر همسایه برگزار میشود. این رخداد سینمایی که پس از برلین قدیمی ترین فستیوال در آلمان به حساب می آید، در دهه گذشته هر سال پذیرای دست کم یک فیلم و یک فیلمساز از سینمای ایران بوده است. امسال سوت پایان به کارگردانی میکی کریمی تنها نماینده ایران در بخش رقابت بین‌المللی بود که توانست جایزه نخست بهترین فیلم را به دست آورد. اما علاوه بر این کارگردان ایرانی دیگری به نام بابک یریاسا هم با نخستین فیلم بلند سینماییش قصابی گوشت حلال محصول کبک کانادا حضور داشت. سوت پایان اگرچه برنده این جایزه مهم شد اما از ضعف‌های ساختاری متعددی برخوردار بود که از چشم منتقدان حاضر در جشنواره دور نماند. دوپاره بودن فیلمنامه به تعبیر بسیاری مهمترین ضعف فیلم به شمار می آید. حدود یک سوم فیلمنامه صرف روایت فیلم در فیلم می شود با انبوهی از جزئیات بی اهمیت که نه در خدمت قصه اصلی هستند و نه حتی می توانند جذابیت منفرد از قصه اصلی ایجاد کنند. تنها پس از آن است که فیلم شروع می شود و تلاش‌های یک فیلمساز زن برای فراهم کردن پول دیه یه مردی که توسط همسر خود به قتل رسیده به تصویر در می‌آید. مهم‌ترین نقطه قوت فیلم اما پرهیز از تحلیل‌های جامعه شناسانه به سبک و سیاق اصغر فرهادی و به طور مشخص فیلم شهر زیباست. در عوض فیلمساز تلاش می‌کند تا تصویری دهشتبار و تیره و تار از بن‌بستی که محکومین به قصاص در آن گرفتار آمده‌اند خلق کند. تصویری که هرچند تلخ و ناامیدانه است اما به خوبی با واقعیت‌های جامعه همخوانی دارد و بر این نکته تاکید می‌کند که معضل خونبها و دیه و قصاص چنان در سنت و فرهنگ و احساسگرایی و خانواده دوستی و فقر موجود در جامعه ریشه دارد که نه افراد خیر نه اراده فردی انسان‌های مستقل و تنها و نه حتی بازیگران مطرح و محبوب سینما هم نمی‌توانند آن را حل کنند. بابک علی‌آسا فیلمساز ایرانی تبار فرانسوی کانادایی ساکن بلاروس در فیلمش بنیادگرایی اسلامی و رواج پنهانی آن در جامعه نوین کبک را دستمایه کار خود قرار داده است. این فیلم به رغم همه شایستگی‌هایش از سوی هیئت داوران نادیده گرفته شد. بنیادگرایی اسلامی و به طور مشخص اقامه نماز جماعت در جوامع سنی یکی از درون‌مایه‌های فرعی این دوره از جشنواره بود. در بیش از 5 فیلم از مجموع فیلم‌های به نمایش درآمده در بخش مسابقه به وضوح صحنه‌های مکرر اقامه نماز با جزئیات طولانی دیده می‌شد که در پیوند با تم اصلی این فیلم‌ها یعنی بنیادگرایی اسلامی توجه برانگیز به نظر می رسید. در پایان 61مین دوره جشنواره مانهایم هایدلبرگ جایزه نقدیه بهترین فیلم جشنواره به فیلم سوت پایان ساخته نیکی کریمی تعلق گرفت. جایزه نقدی هنری فاسبیندر که در فروش فیلم در سینماهای هنری اروپا نقش بسیار مهمی دارد به فیلم موفق باشید و هوای همدیگر را داشته باشید ساخته نیلس یوگران از سوئد رسید. نه آنچنان عصر جدید ساخته سیمون فرانکو جایزه ویژه هیئت داوران را از آن خود کرد و جایزه انجمن بین‌المللی منتقدان فیفرشی به فیلم چیدن قارچ جنگلی به کارگردانی توماس هوسار از استونی تعلق گرفت. فیلم بلژیکی مراکشی یک کیسه آرد هم که از بازی خارق‌العاده یک بازیگر کودک بهره جسته بود توانست جایزه بین المذاهب کلیساهای آلمان را به دست آورد. 61مین دوره از جشنواره مانهایم هایدلبرگ یک شنبه شب 28 آبان ماه به کار خود پایان داد.
با فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم برای اینکه نگاهی داشته باشیم به رویدادهای فرهنگی و هنری. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و به شنوندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
آقای سرکوهی در درجه اول می‌خواید برای ما درباره میکرو تئاتر در ایران صحبت کنیم.
بله، امروز اجرای یک میکرو تئاتر شروع خواهد شد در فرهنگسرای ارسباران با عنوان بسیار جالب داستان‌های کلیشه‌ای سرزمین‌های سوسیالیستی. خب در واقع اشاره به این داره که در کشورهایی که استبداد بر هنر و حکومت خواهد کرد و آثار هنری سانسور میشن، به تدریج آثار هنری تبدیل میشن به آثار کلیشه‌ای و تکراری و محتوای خودشون از دست میدن. این میکرو تئاتر رو مهران راد نوشته، طراحی کرده و کارگردانی کرده و محمد حسن معجونی هم بر روی تصویرهای او تکگویی خواهد کرد. امیدواریم که اینا تونسته باشن مفاهیم بسیار خوب این عنوان رو در صحنه تئاتر زنده بکنن.
خبر دیگه درباره بسته شدن یکی از سالن‌های تئاتر در تهرانه.
بله، این خبر خوشی نیست، چون میدونیم که تعداد سالن‌های تئاتر و تعداد دادبان نیست که وقتی بخواهیم ببینیم یک کشوری چقدر توسعه فرهنگی پیدا کرده. یکی از موارد همین است که چند تا سالن تئاتر هست و چقدر مردم تئاتر می‌بینند. خب ما میدونیم که در همه شهرستان‌های ایران با کمبود سالن تئاتر مواجهن، حتی شهرهای بزرگ سالن تئاتر ندارن و معمولاً یک سالن‌هایی که در اون هم سخنرانی میشه، هم مراسم مذهبی انجام میشه، هم حتی امتحان دانش آموزا برگزار میشه رو تبدیل می‌کنن گاهی به سالن تئاتر که استاندارد نیستن و مناسب نیستن برای تئاتر. در تهران هم به شدت با کمبود سالن تئاتر مواجه هستیم و بسیاری از نمایشنامه‌ها به صحنه نمیرن برای که سالن در تهران نیست. حالا معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی پیش با تبلیغات بسیار قول داد که گفت ما یک طرحی داریم و در این طرح می‌خوایم در هر 22 منطقه حداقل یک سالن تئاتر رو افتتاح بکنیم. در اول سال جاری هم آمدن در خیابان لارستان یک سالن رو به نام خانه نمایش شماره 2 افتتاح کردن. خود ایشون هم در سخنرانیشون گفتن که این سالن استاندارد نیست، مناسب تئاتر نیست. این سالن کلاً 24 صندلی داره، یعنی 24 تا تماشاچی بیشتر نمیتونه داشته باشه و سالن رو هم اجاره کرده بودن از مالک بود. مقداری پول خرج کردن، به قول خودشون 200 میلیون تومان، و بعد حالا که قرار بود این سالن راه بیفته شهرداری تهران قدم پیش گذاشت و این سالن رو پلم کرد. شهرداری تهران گفته که وزارت ارشاد از ما اجازه نگرفته که تغییر کاربری بده این محل رو، چون که این محل قبلا به کار دیگه انجام میداده، حالا که میخواد تئاتر بشه باید از شهرداری اجازه بگیرن. به همین دلیل هم سالن رو بسته و قراره به مالکش تحویل بدن. آقای وحید آقاپور مدیر سالن هم اعلام کرد که این سالن حتما بسته خواهد شد، هیچ راهی نیست چون حداقل در یک منطقه تهران یک سالن تئاتر داشته باشه.
آقای سرکوی خبر دیگه‌ای که در از جهان فرهنگ و هنر دارید چی هست برای ما؟
خبر بسیار جالب این است که خانم نیکی کریمی در جشنواره مانهایم در آلمان،
بله، در این باره یک گزارش مفصل در برنامه امروز از درباره ایشون خواهیم داشت. خبر درباره نمایشگاه عکس خبری دارین امروز؟
چقدر خوب هست که گزارش مفصلی دارین، چون این خبر بسیار خوبی بود. بله، یک نمایشگاه در تهران برپاست که دیدنش خیلی خوب هست. نمایشگاهی است با عنوان عکس ها سخن میگوین. آثار 4 عکاس هست در گالری شکوه. 21 قطعه عکس در این نمایشگاه ارائه شده که هم سوژه هاشون مختلفن، هم رویکرد های مختلفی دارن و عکس ها هم انواعش مختلف هست. عکس های انتزاعی هست، فرمال هست، پورتره و مفهوم گرا. و یکی از این عکس ها کار آقای داریوش نخداران در لندن در موزه معروف تیت برنده شد و جز 6 آرتیست فینالیست شدن ایشون.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
مجددا در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم چه مطالب مهمی در روزنامه‌های امروز ایران برای ما پیدا کرده. آقای رفیع‌زاده، ابتدا مثل اینکه از روزنامه‌های مغرب و اعتماد شروع می‌کنین.
بله آقای حسینی، اگر موافق باشین از روزنامه‌های مغرب و اعتماد شروع کنیم که گزارش دادن که مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی عزم خودشون رو جزم کردن تا پرونده کشته شدن ستار بهشتی در حین بازداشت رو ببندن. روزنامه مغرب با اشاره به اظهارات روز گذشته احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی که گفته نه ضرب و شد، نه کبودی، نه سم، بلکه ممکن هست استرس باعث مرگ ستار بهشتی در حین بازجویی شده باشه، نوشته که مهدی دواتگری که یکی دیگر از مسئولان پیگیری این پرونده هست، روز گذشته پس از بازدید از زندان ربات کریم گفته من در این زندان چیز غیر طبیعی ندیدم که سبب کشته شدن این وبلاگ نویس بازداشت شده بشه. البته روزنامه مغرب یادآوری کرده که روز گذشته، یعنی 2 روز پیش، همین مقام مسئول از واژه مرگ مشکوک به جای قتل استفاده کرده بود و نوشته که این ترکیبی که ایشون استفاده کرده بود خودش نشانه عزم جزم مقام‌های مسئول برای جمع کردن این پرونده هست.
انتصاب همسران مقام‌های حکومتی به سمت‌های مختلف مدیریتی مطلبی است که روزنامه آرمان امروز بهش پرداخته.
روزنامه آرمان به بهانه انتصاب همسر سعید مرتضوی هما فلاح تفتی از سوی خود آقای مرتضوی، دادستان سابق تهران، از متهمان جنایات بازداشتگاه کهریزک و رئیس فعلی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان معاونش، گزارشی منتشر کرده درباره مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی که طی سال‌های اخیر همسران خودشون یا دخترانشون رو به سمت‌های مختلف منصوب کردن. این روزنامه از جمله اشاره کرده که آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران همسر خودش زهرا سادات مشیر رو به عنوان مشاور شهردار منصوب کرده. پیشتر فاطمه واعظ جوادی که رئیس سازمان محیط زیست در دولت آقای احمدی نژاد بود، همسر خودش مجید یزدانی رو به عنوان بازرس ویژه منصوب کرده بود. همچنین روزنامه آرمان اشاره کرده که حتی در سطوح بسیار بالا وقتی آقای محمد یزدی رئیس قوه قضاییه بود، دختر خودش رو به عنوان مسئول امور بانوان این قوه منصوب کرده بود و افراد مختلفی از جمله عصمت باروتی همسر آقای حسین شریعت مداری که تا چند سال پیش در دولت آقای اول آقای احمدی نژاد به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت منصوب شده بود.
در روزنامه مغرب اشاره شده، یعنی پرونده خیلی مهمی باز شده درباره کودک آزاری در ایران که مفصلاً بهش پرداخته شده.
بله، روزنامه مغرب امروز یک صفحه کامل چند گزارش و یادداشت منتشر کرده درباره اون چه که این روزنامه پرونده سیاه کودک آزاری در ایران توصیف کرده. به نوشته روزنامه مغرب، بر اساس آماری که آقای غلامرضا رضایی فر مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی اعلام کرده به این روزنامه، دست کم 49.8% تماس هایی که با این سازمان گرفته شده کودکان آزار جسمی دیدن، 31% پدر مادر بی توجهی داشتن نسبت به فرزندان خودشون، 12.5% دچار آزار روانی بودن و 2.7% هم آزار جنسی از سوی یکی از اعضای خانواده باهاش مواجه بودن. البته روزنامه مغرب یک مروری هم کرده بر کودکانی که طی سال 90 و 91 بر اثر کودک آزاری جان خودشون رو از دست دادن.
اثرات طرح هدفمندی یارانه ها بر سلامت مطلبی است که در تهران امروز به چشم می‌خوره.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که اجرای هدفمندی یارانه ها نه تنها به وصول 6000 میلیارد تومان بودجه نظام سلامت که بر اساس قانون دولت باید پرداخت میکرد به وزارت بهداشت ختم نشده، بلکه به گفته رمضان محسن‌پور معاون پارلمانی وزیر بهداشت، دست کم 800 میلیارد تومان هزینه اضافی روی دست وزارت بهداشت گذاشته، شامل گران شدن برق، آب و گاز. البته روزنامه تهران امروز یادداشتی هم در همین زمینه منتشر کرده و تأکید کرده که در حال حاضر بخش بهداشت و درمان در کشور خودش در موقعیت اورژانسی قرار گرفته.
نگاه شهرام رفیزاده بود به مطالب عمده روزنامه‌های امروز ایران. خیلی ممنونم آقای رفیزاده.
من هم از شما متشکرم. روز خوبی برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
فرصت کوتاهی است که یک بار دیگه شماره تلفن اس ام اس گیر رادیو فردا رو به اطلاع برسونیم. 20420-603-8741-50 یک اس ام اس هم همین لحظه به دست ما رسیده. شنونده ای از جهرم به نام خانم یا آقای اسدی نوشته: امیدوارم به خدای بزرگ که جهانی در صلح و صفا در پیش داشته باشیم، هرچند که این درخواست چندان ساده به نظر نمیرسه. در ادامه برنامه در ادامه برنامه همونطوری که به اطلاعتون رسوندیم، مثل همیشه خبرهای جهان موسیقی رو خواهیم شنید از علی ناظمی.
صبح بخیر، براتون روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم و امروز رو با خبرهایی از موسیقی پاپ شروع میکنم. یکی از خواننده های محبوب ایرانی رضا صادقی قراره که یک وبسایت موسیقی رو به زودی راه بندازه. اسم این وبسایت هست لک نوت. هدف رضا صادقی، هنرمندی که مشهور به مشکی پوش، از ساخت این وبسایت آموزش به نسل جوان علاقمند به موسیقیه.
مشکی رنگ عشقه، مثل رنگ چشای مهربونه. مشکی رنگ عشقه، مثل شبای قلب آسمونه. مشکی رنگ عشقه، مثل رنگ چشای مهربونه. مشکی رنگ عشقه، مثل شبای قلب آسمونه. کی میگه رنگ غم سیاه رنگ خوش سفیدی، کی میگه آبی رنگ صداقت مشکی رنگ پلیدی، گره دهی مشکی رو رنگ غم میدونن، اگه رنگ پره پرستوی عشقو ندیدن، اگه رنگ پره پرستوی عشقو ندیدن، ستاره با قشنگیاش تو رنگ شب قشنگه، تموم رنگای دنیا تا رنگن مشکی تا ابد یه رنگه، بسه نوشتن یه رنگی دفتر عاشق، خط یه رنگ و بی دغدغه مشکی قشنگه، خط یه رنگ و بی دغدغه مشکی قشنگه.
و خبر رسیده یکی دیگه از خواننده های موسیقی پاپ ایرانی کشور رو برای همیشه ترک کرده. نزدیکان حمید طالبزاده خبر دادند که این خواننده برای ادامه فعالیتش به بیرون از ایران رفته. طالبزاده خواننده‌ای که با آهنگ همه چی آرومه معروف شده، اما توی این مدت به نظر میرسه که اجازه فعالیت، ساخت ویدیو کلیپ و انتشار آلبوم نداشته.
همه چی آرومه، همه چی آرومه، تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی، همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من، همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم، تو به من دل بستی، از چشات معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه.
اما بیرون از ایران، همسر یک هنرمند درگذشته بعد از اینکه خبر داده بود اجازه نمیده نمایش موزیکال از زندگی شوهرش ساخته بشه، این بار خبر داده که اجازه ساخت فیلم زندگی او را داده. کورتنی لاو از برت مورگان، فیلمسازی که پیشتر سابقه ساخت مستند درباره هنرمندان موسیقی را داشته، خواسته تا از زندگی شوهرش کرت کوبین فیلم بسازه. کرت کوبین خواننده و آهنگساز گروه نیروانا پدیده موسیقی دهه 90 میلادی بود که 18 سال پیش خودکشی کرد. او هنرمندی مستعد، تأثیرگذار و پیشگام بود که تو سن 27 سالگی دنیای موسیقی رو از وجود خودش محروم کرد. البته کورتنی لاو همسر کوبین خودش هم یک هنرمند موسیقیه و خواننده گروهی به نام هول، اما کورتنی لاو بیشتر به واسطه جنجال‌های زندگیش مشهوره. با این حال با گروه هول و با آهنگ‌های مثل مالیبو در دهه 90 میلادی موفقیت هنری رو هم تجربه کرده بود. و یک هنرمند دیگه موسیقی به صف حمایت کنندگان حقوق حیوانات پیوسته. او کسی جز پول مکارتنی، خواننده، نوازنده و آهنگساز انگلیسی نیست. مکارتنی از بنیانگذاران گروه بیتل ها توی یک آگهی تلویزیونی شرکت کرده که در اون پیراهنی رو پوشیده که روی اون نوشته بوغلمون نخورید و گفته که امسال در جشن روز کریسمس بوغلمون بریانی نمیخوره و به جای اون از سبزیجات کباب شده استفاده میکنه، اما بقیه رسومات قدیم این روز رو به جا میاره. گروه خیریه حافظان حقوق حیوانات از صدای پول مکارتنی همچنین برای یک آگهی دیگه شون استفاده کردند. پول مکارتنی در این آگهی تلویزیونی میگه اگه همه کشتارگاه‌ها دیواری شیشه‌ای داشتن، امروز همه مردم جهان گیاه‌خوار بودند. حالا که صحبت از پول مکارتنی کردیم، خوبه که به یکی از آهنگ‌های بیتل ها گوش بدیم. آهنگی با صدای پول مکارتنی به نام I Will یا می خواهم.
Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name. But it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart.
Love you. ساعت 8 بامداد رسیدیم. همچنان شنونده صبحانه با خبر هستید و در ادامه پیش از هر چیز مجدداً خبرها رو میشنویم از نوشین سید حسینی. با سلام دوباره نوشین.
میرعلی به تو سلام. سلام به تمام شنونده های رادیو فردا. وندی شرمن نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران و معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه برای شرکت در نشست گروه 5 به علاوه 1 راهی بروکسل پایتخت بلژیک شد. بر پایه بیانیه صادر شده از سوی دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هدف از سفر 3 روزه خانم وندی شرمن شرکت در نشست گروه 5 به علاوه 1 به میزبانی کاترین اشتون نماینده ارشد اتحادیه اروپا است. در ادامه این بیانیه، هدف از نشست مسئولان سیاسی گروه 5 به علاوه 1 در راستای بررسی یافتن راه حلی دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران ذکر شده است. بهمن قبادی فیلمساز و کارگردان روز گذشته در بیانیه ای از بازداشت برادرش بهروز قبادی در ایران خبر داد. بهمن قبادی در این بیانیه در واکنش به بازداشت برادرش که 2 هفته پیش توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی صورت گرفته، ضمن ابراز نگرانی درباره سلامتی بهروز قبادی خواستار آزادی فوری او شده است. بهمن قبادی در بخش دیگری از این بیانیه که در برخی سایت ها منتشر شده با ابراز اطمینان نسبت به بیگناهی برادرش گفته است که بهروز قبادی در هیچ گونه فعالیت سیاسی شرکت نکرده است. به گفته این فیلمساز ایرانی، بهروز قبادی که ساکن کردستان عراق است، دچار مشکلات تنفسی بوده و از بیماری نقرس رنج می‌برد و نیاز به مراقبت و دارو دارد. ایران ساخت 225 کیلومتر از خط لوله انتقال گاز به سوریه به ارزش 3 میلیارد دلار را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فارس در روز دوشنبه، به نقل از زایا، شرکت اطلاع رسانی در امور بازرگانی خاورمیانه و شمال آفریقا، این خط لوله که به طول 1500 کیلومتر است در سال آینده تکمیل خواهد شد. این خط لوله از میدان پارس جنوبی آغاز و پس از عبور از عراق وارد سوریه خواهد شد. قرارداد این خط لوله 10 میلیارد دلاری در سال گذشته در اصلویه میان وزرای ایران و سوریه به امضا رسیده است. شورشیان در سوریه میگویند کنترل یک پایگاه ارتش در حومه دمشق را به دست گرفتند. یگانهای انصارالاسلام و جندالله از گروههای شورشی اسلامگرا در سوریه ادعا کردند که در پی 4 روز درگیری موفق شده اند کنترل یک پایگاه پدافند هوایی را به دست گیرند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه با توصیف مخالفان حکومت سوریه به عنوان نمایندگان قانونی مردم سوریه از آنها اعلام حمایت کردند. مذاکرات برای برقراری آتش‌بس میان حماس و اسرائیل به وساطت مصر در قاهره ادامه دارد. همزمان خالد مشعل، رهبر شاخه سیاسی حماس، روز دوشنبه در نشستی خبری در قاهره گفت که اسرائیل باید جنگی را که آغاز کرده متوقف کند و حماس به شرایط اسرائیل تن نخواهد داد. از سوی دیگر، نخست وزیر اسرائیل گفته است که حماس باید پرتاب راکت به اسرائیل را متوقف کند و احتمال تهاجم زمینی به غزه همچنان وجود دارد. دست کم 14 تن از جمله 6 کودک در زیر دست و پای جمعیت در جریان برگزاری جشنواره‌ای مذهبی در شرق هند کشته و حدود 20 تن دیگر مجروح شدند. به گفته پلیس، هجوم جمعیت زمانی به وقوع پیوست که صدها تن از عبادت کنندگان هندو در کناری ساحل رود گنگ سرگرم به جای آوردن نیایش بودند. به گفته پلیس هند، این حادثه به دنبال قطع برق در زمان برگزاری مراسم جشنواره در ایالت بیهار به وقوع پیوسته است.
با سپاس فراوان از نوشین سید حسینی که خبرهای امروز رو تهیه کرده بود و به اطلاع ما رسوند. در ادامه صبحانه با خبر، پیش از این که جلوتر بریم، اجازه میخوام 2 تا اسمسی رو که تازه به دستمون رسیده خدمتون بگم. شنوندهی برای ما نوشته: خسته نباشید، پدر بنده چند سال پیش در یکی از بازداشتگاه‌های ایران در اثر شکنجه جانش رو از دست داد. من چطوری میتونم این بغض و بعد از چند سال فریاد بزنم؟ شنونده دیگری به نام بهار برای ما پیغام داده و به بچه های رادیو فردا خسته نباشید گفته از اداره هواشناسی. همچنان منتظر اسمس ها و پیام های دیگر شما هستیم. 2420-603-8741 برای اسمس. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که فرزندان میرحسین موسوی تهدید شدند که هر گونه خبررسانی درباره پدر و مادرشان با قطع ارتباط کامل آنها با آقای موسوی و خانم رهنورد پاسخ داده میشه. این در حالیه که فرزندان میرحسین موسوی نسبت به وضعیت جسمی پدر و مادرشان ابراز نگرانی میکنند و گفتند که ایشان روز دوشنبه برای انجام آزمایش‌های پزشکی به بیمارستان برده شده. فرین عاصمی از رادیو فردا درباره این ماجرا با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، گفتگو کرده و نخست از او درباره وضعیت سلامت آقای موسوی پرسیده. اردشیر امیر ارجمند:
امروز صبح آقای مهندس موسوی جهت انجام برخی از آزمایشات پزشکی به بیمارستان قلب منتقل شدند و بعد از چند ساعت هم به زندان خانگی دوباره منتقل شد. به هر حال آقای مهندس موسوی در وضعیت جسمانی قرار دارن که لازم هست پزشک مورد اعتماد به صورت مستمر ایشون تحت نظر قرار بده و متاسفانه پروتکل پزشکی در مورد ایشون رعایت نمیشه و از اون طرف هم به خانواده فشار بسیار زیادی وارد میشه تا از دادن اخبار سنکاف بکنن و جلوگیری بشه و خبری درز نشه.
آقای امیر ارجمند، به هر حال آقای موسوی و خانم رهنورد از بهمن سال 89 تا کنون در حصر خانگی هستن. چرا الان خانوادهشون تهدید میشن؟
اینی که چرا این کار انجام میشه به نظر من میرسه که کاملا روشن و واضح هست. آقایون فکر میکنن هر باری که سخن از آقای موسوی و خانم رهنورد آقای کروبی بشه، خلاصه مردم از خود خواهند پرسید که چه اتفاقی افتاده، از خودشون خواهند پرسید که خلاصه انتخاباتی بود و در اون اینها ادعایی رو کردن، صحبتایی رو کردن در مورد آینده کشور، در مورد کشاورزان، در مورد روستاییان، در مورد کارگران که وضعیت اقتصادی کشور به این ترتیب خواهد شد، در رابطه با تحریم‌های سازمان ملل متحد، اثرات اون، پرونده هسته‌ای، در رابطه با معیشت مردم، در رابطه با آینده کشور پیش‌بینی‌هایی کردن که همه این پیش‌بینی‌ها درست درآمده. هر وقت که از آقای موسوی و کروبی صحبت بشه، خلاصه به صورت ناخودآگاه اینها به ذهن مردم متبادر میشه. اگر که صحبت از آقای موسوی و کروبی میشه، به هر حال همه این سوالا دوباره مطرح میشه، همه ذهنیت‌ها برگردونده میشه و اون چیزی که اینها رو نگران می‌کنه این است و به خاطر این هستش که نمی‌خوان صحبت از آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد صورت بگیره. به هر حال ما در یک وضعیتی قرار داریم که خواستار این هستیم که بعد از 4 سالی که از انتخابات گذشته و در آستانه انتخابات جدید هستیم و 2 نفر رو و 3 نفر رو مدت 2 سال هستش که بی‌جهت زندانی کردن، خلاصه اگر دلایل مدارکی دارن باید محاکمه‌شون کنن. اگر اینها دروغ گفتن، دزدی کردن، خیانت کردن، 4 سال وقت داشتیم، مدارک جمع کردیم، محاکمه‌شون کنیم و اگر نیست آزاد کنیم. این که آقایون فکر میکنن میرن با آمریکا مذاکره میکنن و این پنهان باقی میمونه، خب نمیمونه، خبرش منتشر میشه. ما در یه دنیای قرار داریم که اخبار پنهان باقی نمیمونه. حالا چطوری انتظار دارن که خبری در مورد آقای موسوی و خانم رهنورد مثلا پنهان بمونه و اگر گفته میشه بعدن خانواده در تحت فشار قرار بدن؟
آقای امیر ارجمند، خانواده ای آقای موسوی به چی تهدید شدند؟ به اونا گفته شده در مورد وضعیت آقای موسوی و خانم رهنورد اطلاع رسانی نکنن، در غیر این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
انواع وقتا فشار به تک تک اعضای خانواده وارد میکنن در رابطه با مسائل شغلی، مسائل خانوادگی، قطع ارتباطات و خب به هر حال الان برای خانواده مسئله بسیار مهم این هستش که از وضعیت آقای موسوی و کروبی خانم رهنورد اطلاع داشته باشن و انواع و اقسام تهدیدها تا به حال نسبت اینها صورت گرفته.
به طور کلی الان وضعیت جسمی آقای موسوی چطوره؟ چون 2 ماه پیش هم عمل آنژیوگرافی داشتن، شما هم گفتید که روز دوشنبه به بیمارستان منتقل شدن و بعد به منزل برگردونده شدن. خبر موثقی هست که وضعیت جسمی آقای موسوی و همینطور خانم رهنورد چطوره؟
از نظر روحی هر جفتشون بسیار خوب هستن. خانم رهنورد به هر حال دچار لرزش صورت و دست هستن که این مسئله اصلا قبلا وجود نداشت. آقای مهندس موسوی در سلامت کامل بودن وقتی وارد زندان شدن و الان مشکلات قلبی دارن، نه محیط ایشون آرام هست و نه مراقبت پزشکی بر اساس پروتکل های لازم صورت میگیره، لذا خبررسانی در این زمینه در حد بسیار بسیار پایین هست و ما امیدواریم که قوه قضاییه به مسئله توجه کافی داشته باشه و هر چه زودتر بولتن مستمر سلامتی آقای مهندس موسوی منتشر بشه. در حال در کشوری که هیچ کسی مسئولیت قانونی اعمالی رو که باید انجام بده به عهده نمیگیره، این مسئله بسیار حائز اهمیتی هستش که هر چه زودتر پرونده قضایی آقای مهندس موسوی و خانم رهنمد و آقای کروبی روشن بشه. و باز هم تاکید کنیم جای اینها رو باید فوری آزاد بکنید، جای اینکه محاکمه عادلانه انجام بده، محاکمه عادلانه و علنی تا همه بفهمن که اینها به چی متهم هستن و اونها هم چه حرفایی برای زدن دارن.
اردشیر امیر ارجمند از مشاوران پیشین میر حسین موسوی مقیم پاریس به پرسش‌های فرین عاصمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در واپسین ایستگاه از سفر آسیای جنوب شرقی خود از کامبوج دیدار می‌کنه. باراک اوباما پیشتر در چارچوب سفر خود به جنوب شرقی آسیا از تایلند و میانمار یا برمه سابق هم دیدار کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان سفر تاریخی خود به میانمار با آن سان سو چی رهبر مخالفان در آن کشور نیز دیدار و گفتگویی داشت. بکتاش خمسه‌پور.
باراک اوباما روز دوشنبه با آن سان سو کی در خانه وی در رانگون دیدار کرد، خانه‌ای که سو کی در آن نزدیک به 15 سال تحت بازداشت خانگی به سر برد. به گزارش خبرگزاری ها اوباما در دیدار با سو کی وی را نماد آزادی خواهی و دموکراسی خواند. دیدار 6 ساعته اوباما از میانمار یا برمه نخستین سفر یک رئیس جمهوری ایالات متحده به آن کشور به شمار می رود. اوباما در دیدار با سو کی به وی گفت که واشنگتن قویاً از حرکت اصلاح برمه حمایت می کند.
هدف ما حفظ حرکت دموکراتیزه کردن است و این شامل ساختن نهادهای معتبر دولتی، برقراری حاکمیت قانون، پایان بخشیدن به درگیری های قومی است و تضمین اینکه مردم این کشور به آموزش، بهداشت و فرصت اقتصادی بیشتر دسترسی دارند.
رهبران میانمار، برمه سابق به منظور بهبود بخشیدن به کارنامه ضعیف حقوق بشر در آن کشور که ظرف چند دهه حکومت نظامیان حاصل شده اصلاحات فراگیری ارائه کردند. آنگ سان سو کی در سال 2010 میلادی آزاد شد و از آن پس دارای یک کرسی نمایندگی در پارلمان شده و حکومت نظامیان راه را برای یک دولت غیر نظامی سوری باز کرده است. دیدار اوباما از میانمار مصادف شد با آزادی دست کم 50 زندانی سیاسی از زندانها در سراسر آن کشور. برای بیشتر مردم در میانمار، دیدار اوباما نشانگر آغاز دوره جدید بازگشایی برای کشور بود. ده ها هزار تن از مردم با سردادن شعار آزادی در خیابانهای رانگون صف بستند تا به رئیس جمهوری آمریکا خوش آمد بگویند. برخی گروه‌های مدافع حقوق بشر هرچند می‌گویند دولت برمه که هنوز حدود 200 زندانی سیاسی را در حبس دارد و تلاش می‌نماید خشونت‌های قومی را مهار کند، کار کافی نکرده است که دیدار اوباما از آن کشور را به دنبال داشته باشد. آنگ سان سو کی خودش در این مورد هشداری داد.
دشوارترین وقت در هر گونه انتقالی هنگامی است که فکر می‌کنیم موفقیت پیش چشم است. آن وقت باید بسیار مراقب باشیم که فریب سراب موفقیت را نخوریم و به سوی موفقیت واقعی برای مردممان و برای دوستی میان دو کشورمان کار کنیم.
پیشتر در روز دوشنبه اوباما با ثین سین رئیس جمهوری میانمار که بسی از روند انتقالی کشورش به دموکراسی را هماهنگ کرده است دیدار کرد. رئیس جمهوری آمریکا دیدارش از میانمار را با یک سخنرانی تلویزیونی در یک دانشگاه رانگون به پایان برد. ویته این سخنرانی دستی از دوستی و حمایت ماندگار ایالات متحده را ارائه کرد. با این وجود اوباما همچنین بسیاری از کاستی‌های دموکراتیک برمه را تایید کرد و هشدار داد که دولت غیر نظامی جدید آن کشور باید دموکراسی را پرورش دهد یا شاهد از دست رفتن حمایت ایالات متحده گردد. دیدار اوباما از میانمار یا برمه بخشی از سفر 4 روزه رئیس جمهوری آمریکا به جنوب شرقی آسیا بود که در بانکوک پایتخت تایلند آغاز گشت و سه‌شنبه در کامبوج پایان می‌یابد. اوباما در پنومپن پایتخت کامبوج در نشست سالانه کشورهای شرق آسیا حضور خواهد یافت و انتظار می‌رود در دیدار با هون سن نخست وزیر دیرین کامبوج نگرانی‌ها درباره کارنامه حقوق بشر در آن کشور را مطرح کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
8:14 است. رئیس سازمان پزشکی قانونی روز دوشنبه گفت ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس بر اثر مرگ طبیعی جان خود را از دست داده. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شجاعی درباره کبودی‌های روی بدن این وبلاگ نویس منتقد حکومت گفت ممکن است کبودی‌های روی بدن او بر اثر ضرب و شتم باشد، اما این کبودی‌ها نمی‌توانند عامل مرگ باشند. این در حالی است که سایت الف متعلق به احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی نوشته غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه چند روز پیش گفته بود 5 جای بدن وبلاگ نویس جای کبودی و اثر ضرب و جرح داشته. بهروز کارونی
رئیس سازمان پزشکی قانونی پس از آنکه مرگ ستار بهشتی را مرگ طبیعی توصیف کرد گفت ممکن است او بر اثر استرس‌های وارد شده جان خود را از دست داده باشد، چرا که قبل از مرگ نیز قرص قلب مصرف کرده است. او در مورد این استرس‌ها توضیح بیشتری نداد. سخنان احمد شجاعی در شرایطی از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده است که پیش از این خواهر ستار بهشتی در مصاحبه‌ای گفته بود شوهرش در پاسخ به پرسشی در مورد بیماری احتمالی این وبلاگ نویس به ماموران گفته بود که او هیچ مریضی نداشت. در این میان به گزارش خبرگزاری‌های ایسنا و مهر، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی روز دوشنبه با درخواست مجلس برای بازدید از بازداشتگاه ربات کریم در ارتباط با مرگ ستار بهشتی موافقت کرد. در پی مرگ برخی از بازداشت شدگان و زندانیان در سالهای گذشته و نیز رفتارهای صورت گرفته با زندانیان، بازدیدهایی از زندانهای جمهوری اسلامی ایران از سوی نمایندگان مجلس صورت گرفته است. از محمد اولیایی فرد، حقوقدان، در مورد این بازدیدها میپرسم. او با مثبت ارزیابی کردن اقداماتی که در مورد مرگ ستار بهشتی صورت میگیرد میافزاید:
اما باید توجه بکنیم گزارشاتی که مجلس تهیه میکنه یا تحقیقاتی که مجلس انجام میده برای دستگاه قضا عامرانه نیست. یعنی در واقع دستگاه قضا میتونه این گونه گزارشات و تحقیقات رو رد بکنه. نکته‌ای که های زمینیت هستش این هستش که باید مجلس قبل از هر گونه حادثه‌ای نسبت به نقض حقوق شهروندان و از جمله متهمین حساسیت نشون بده و با قوانینی که تصویب میکنه مانع از نقض حقوق شهروندان بشه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی درباره همکاری این نیرو با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای پیگیری نحوه مرگ ستار بهشتی گفت نمایندگان نیروی انتظامی توضیحات لازم را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دادند. او افزود اشخاصی از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای تحقیق درباره مرگ ستار بهشتی منصوب شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوادکر به عنوان نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بازدید از بازداشتگاه ربات کریم معرفی شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرمانده نیروی انتظامی همچنین درباره برخورد با عاملان مرگ ستار بهشتی گفت هنوز در مرحله تحقیقات قرار داریم و اول باید اصل مسئله روشن شود. پیش از این کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گزارش مقدماتی خود درباره مرگ ستار بهشتی ضمن توصیه به نهادهای ذی‌ربط برای پیگیری دقیق این حادثه اعلام کرد که اصل موضوع فوت ستار بهشتی در بازداشتگاه نیازمند بررسی دقیق است. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، این گزارش با مثبت ارزیابی کردن اقدام قوه قضاییه در بازداشت تعدادی از ماموران متهم از دستگاه قضایی خواست در صورت احراز تخلف با عناصر متخلف برخورد قانونی کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرمانده نیروی انتظامی نیز در این مورد گفت ماموران مورد نظر در اختیار دادسرا برای بازجویی هستند و اگر به نتیجه‌ای برسیم که قصوری بوده با مقصران آن برخورد قاطع و قانونی را به عمل خواهیم آورد. محمد علیای فرد اعتقاد دارد که سه عامل باعث به وجود آمدن چنین حوادثی در بازداشتگاه و زندانها در ایران می شوند.
عدم اجرای قانون باعث بشه که این حوادث به وجود و بعد هم عملکرد قوه قضاییه. عملکرد قوه قضاییه در موارد قبلی به صورت این بوده که یا برخورد نمی کرده و یا برخورد غیر شفاف می کرده. ما می تونیم مثال هایی بیاریم در عدم برخورد در پرونده زهرا بنی یعقوب یا در برخورد غیر شفاف در مورد در پرونده زهرا کاظمی. و بعد هم عامل سومی هستش که بعضی از مسئولین و بعضی از آقایونی که در این پرونده ها دخیل هستن حاشیه امن برای خودش متصور هستن، تصور میکنن که میتونن با متهم هر کاری رو بکنن و هیچ گونه برخوردی با اینا نشه. این بهترین فرصت هست که بیان آمرین و مامورین رو با هم محاکمه بکنن، به جهت اینکه در پرونده کهریزک چندی حکم سنگین برای مامورین اجرا شد و صادر شد این احکام، اما همچنان دستوردهندگان آزاد هستن و افکار عمومی منتظر محاکمه آمرین قضیه هستش.
برخی از سازمان‌های حقوق بشری و سایت‌های منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که ستار بهشتی در پی شکنجه در بازداشتگاه کشته شده است. آنها از جمله به نامه 42 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین اشاره می‌کنند.
بهروز کارونی گزارش میداد یکی دو تا اسمس به دست ما رسیده. شنونده ای از کوالالامپور برای ما پیام داده و خسته نباشید گفته از برنامه صبحانه با خبر تقدیر کرده. شنونده ای برای ما از افغانستان نوشته که از آدم هایی که به باراک اوباما میگویند به ایران حمله کند متنفر هست این شنونده. و شنونده دیگری هم برای بقیه کارکنان رادیو فردا پیام فرستاده و از برنامه‌های مختلف از جمله برنامه رادیو پس فردا تقدیر کرده. بپردازیم به ادامه گزارش‌ها. دومین جایزه حقوق بشر شهر بخوم آلمان امسال به یکی از این دو زندانی، جاوید هوتنکیان وکیل و یا شاهرخ زمانی فعال کارگری تعلق می‌گیرد. این جایزه از سال گذشته بنیان گرفته و نخستین برندگان خانم خدیجه مقدم، مدافع حقوق زنان و کودکان در ایران بوده. درباره این جایزه و چگونگی گزینش نامزدهایی که برنده اون خواهند شد، شهرام میریان جزئیاتی برای ما خواهد گفت.
در گرامی داشت روز جهانی حقوق بشر، کانون ایران آزاد در شهر بخوم آلمان از سال گذشته جایزه ای را به یکی از کوشندگان و کنشگران حقوق بشر در ایران اعطا می کند. این جایزه که به جایزه حقوق بشری شهر بخوم آلمان هم معروف است، سال گذشته طی مراسمی با حضور شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، دبیرکل سازمان عفو بین الملل شاخه آلمان و تنی چند از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی به خانم خدیجه مقدم به پاس تلاش‌های بی‌وقفه‌اش در راه احقاق حقوق زنان و کودکان در ایران اهدا شد. امسال ما این جایزه حقوق بشری دارای دو نامزد زندانی است که ندا فرخی، یکی از دست‌اندرکاران اصلی آن، در گفتگو با رادیو فردا درباره این دو نامزد بیشتر گفته است.
ما دو نفر رو معرفی کردیم امسال برای دریافت جایزه حقوق بشری شهر بخوم. یکی آقای جاوید هوتنکیان که وکیل سکن محمدی آشتیانی هستن که در مهرماه سال 89 در دفتر کار خودشون در حین مصاحبه با روزنامه‌نگاران آلمانی دستگیر شدن و از روز دستگیریشون مورد غیر انسانی ترین شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفتن. و نفر دوم آقای شاهرخ زمانی هستن، عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری و سندیکای کارگران نقاش تهران که ایشون از فعالین کارگری هم شناخته شده به ویژه در شهر تبریز هستن. تاکید بکنم این که ما این دو نفر رو انتخاب کردیم به هیچ وجه به این مفهوم نیست که دیگران شایستگی ندارند و یا شایستگی کمتری دارند، اما محدودیت‌هایی که موجود هست باعث میشه که ما بتونیم تنها به یک نفر از این کوشندگان به طور نمادین یک جایزه اعطا بکنیم. این جایزه جنبه اینو داره که افکار عمومی جهان، ارگان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و رسانه‌ها به اون چه که به فعالین حقوق بشر در ایران می‌گذره و به اون چه که در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی می‌گذره جلب بشه و جنبه اطلاع رسانی وسیع‌تر بشه.
خانم ندا فرخی یکی از دو نامزد زندانی دریافت جایزه حقوق بشری شهر بخوم، یعنی آقای جاوید هوتنکیان و آقای شاهرخ زمانی، چگونه انتخاب میشن؟
مردم میتونن آنلاین برن رو صفحه ما شرکت بکنن تو این رایگیری. رایگیری عمومی از دیروز شروع شده و در روز 15 دسامبر ما به طور نمادین جایزه رو بهشون اهدا میکنیم. برنامه‌های متنوعی داریم در این روز، علاوه بر اینکه همچنان حمایت خانم دکتر شیرین بادی و امنیستی رو داریم، عفو بین‌الملل رو داریم. ما در این برنامه نماینده‌ای از طرف کارزار ایران تریبونال، دادگاه مردمی علیه جمهوری اسلامی به خاطر کشتار دهه 60 نماینده‌ای از طرف این کارزار دعوت کردیم که ایشون گزارش خواهند داد. ما مهمان دیگری داریم، آقای مارکوس هرزیک هستن، همون خبرنگاری که قریب 5 ماه در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی نشستن.
شهرام میریان، رادیو فردا.
پیش از ادامه برنامه مجدداً دو اسمس تازه. شنونده‌ای از جهرم برای ما نوشته: اگر پرنده‌های مهاجر می‌دانستند که چه محیط زیست بی تفاوتی داریم، هرگز به ایران نمی آمدند. و شنونده‌ای به نام منصور هم برای ما پیام فرستاده برای خانم روانشاد و گفته که ایشون نیستند در صبحانه با خبر، مبادا کسالت داشته باشند. اطمینان میدم به این شنونده عزیز که نه، خانم روانشاد سلامت هستند و به زودی به صبحانه با خبر حتما باز خواهند گشت. در ادامه بشنویم از توماژ تاهباز در وبلاگ رادیوی پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
به نظر شما یک چهارم کل فروش اجناس لوکس تو جهان کجا انجام میشه؟ صبح خیر، روزگار به کام. شنونده وبلاگ رادیویی پارانویا هستین، همراه من توماژ تاهباز توی دقایق آینده. مثل هر روز تو لحظات پایانی این صبحانه دعوتتون میکنم به گپی و موزیکی. یادتون میاد ماو رهبر انقلاب چین رو با اون لباس معروفش، کت بدون یقه به رنگ سرمه‌ای یا سیاه یا خاکستری، که قرار بود هم نماد سادگی باشه هم به یه شکلی نماد پوشش سنتی و مدرن چینی و شرقی باشه، یه چیزی در مقابل مثلا پوشش معمول در غرب. به اون لباس به چینی به اصطلاح جونگشان میگن. تا سالهای سال هم سیاست مدارا و خیلی از مردای چینی هم همه جا فقط اون رو میپوشیدن یا مجبور بودن به هر حال بپوشن. این روزا فقط تو مراسم خیلی رسمی حزب که مردان رد بالای حزب میپوشنش. و البته از اون زمان، از زمان ماو سالها میگذره. حالا دیگه کمتر کسی اون شکلی لباس میپوشه. تازه تمام اون پوشش غربی که یه وقتی حزب کمونیست باهاش سفت و سخت مبارزه میکرد، این روزا کم و بیش بزرگترین بازارشون امپراتوری سرخه. و نه فقط لباس. تحقیقات مؤسسه برابری رفاهی توی شانگهای نشون میده که 23% تجارت جهانی اجناس لوکس فقط متعلق به چینی هاست. برای نمونه قایقای تفریحی، فروش این قایقا به یه شکلی در واقع سمبل و نماد ثروتن. فقط توی یه سال تو چین بیشتر از 700% رشد کرده. تازه فکر نکنین تو این سال گذشته اوضاع اقتصادی خیلی بهتر شده، برعکس رشد اقتصادی میدونین که تو جهان و تو چین هم چندان قابل تعریف نبوده. بله بله، یادتون میاد آقای ماو رو با اون کت خاکستری بیغه؟ حالا نواده ها و نتیجه های انقلاب یک چهارم خریدارای اجناس لوکس تو جهان رو تشکیل میدن. راستش اگه اون کت بیغه یادمون نیاد جای تعجب نداره. شانگهای رستوریشن پروژکت، آهنگ میس شانگهای، دختر شایسته شانگهای.
به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما، تندرست و سرفراز باشید.